ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. وزارت دادگستری آمریکا یک عضو سپاه پاسداران را به توطئه برای قتل جان بولتون متهم کرد. به گفته سرپرست وزارت تعاون، هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان را پذیرفت و در 24 ساعت گذشته 90 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک مأمور ایرانی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به توطئه برای کشتن جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ متهم شده است. بر پایه این بیانیه که در پایگاه خبری رسمی این وزارتخانه منتشر شد، متهم مردی 45 ساله به نام شهرام پورصفی متولد تهران است که به نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود. شهرام پورصفی متهم شده که قصد داشته $300,000 به افرادی در آمریکا بپردازد تا آقای بولتون را در واشنگتن یا ایالت مریلند به قتل برسانند. این مأمور سپاه در حال حاضر از سوی پلیس فدرال آمریکا یا همان FBI تحت تعقیب است. انگیزه احتمالی در این پرونده انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران عنوان شده است. در ایران سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید وزرای عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان را پذیرفتند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد هادی زاهدی وفا روز چهارشنبه گفت اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی تفویض شده است. به گفته او این وزرا اصلاح را پذیرفتند. وی گفت اجرای این تصمیم نیازمند گفتگو با بازنشستگان و نمایندگان آنان است.
تصمیم اتخاذ شده، اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با بازنشستگان و نمایندگان ایشان هست که اجرایی خواهد شد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی چند ماه است که با برگزاری تجمعات اعتراضی در بسیاری شهرها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها، پرداخت بدهی‌های انباشته از نیمه دهه 50 تا کنون و اجرای قانون همسان‌سازی حقوق هستند. این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی فقط افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را در ابتدای امسال تصویب و اجرا کرده است. بر پایه اطلاعیه وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 90 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 142,654 نفر رسیده است. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به بیش از 7,451,000 نفر رسید. این گزارش همچنین می‌افزاید که طی 24 ساعت گذشته 5,635 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کرونا همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی و مرگ و میر را در ایران 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در حال حاضر 130 شهرستان در وضعیت قرمز، 129 شهرستان در وضعیت نارنجی، 154 شهرستان در وضعیت زرد و 35 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. ساعت 23:05 دقیقه است. می‌پردازیم به یک گفتگو. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش فیلم‌های سینماگران ایرانی در اسرائیل را یک سوء تفاهم توصیف کرده که برای حکومت جمهوری اسلامی به گفته او قابل قبول نیست. در همین رابطه گفتگوی داشتم با کاوه فرنام، تهیه کننده سینمایی ساکن دبی، و ارزیابی او را از این گونه محدودیت ها برای سینماگران ایرانی پرسیدم.
به هر حال الان روندی هست توی این 40 ساله اخیر توی مسابقات ورزشی، مشخصا این رو به کرات دیدیم و توی موارد مختلف، که اساس این برخوردها بر مبنای به رسمیت نشناختن یک دولت، یک حکومت، حکومتی که به هر حال از طریق تمام سازمانها و نهادهای بین المللی که در این زمینه در دنیا مطرح هستن شناخته میشه. حالا چه دستاوردی، چه نتایجی این به رسمیت نشناختن از نظر سیاسی برای ما داشته، باز مورد بحث من نیست، ولی قابل بررسیه که چه عواقبی داشته و چه نتایجی به بار آورده. تا حدی که الان اینو میتونم ببینم که بسیاری از کشورهایی که حالا ما بهشون کشورهای عرب خطاب میکنیم، این رویه رو اصلاح کردن، وارد یک رویه دیگری شدن، برای اینکه تصور میکنن با اون رویه دیگر به نتایج بهتری میرسن. ولی عواقبی که ما در زمینه ورزش و در زمینه مسائلی که به هر حال موضوعاتی که روابط بین المللی درش رازمه، عواقبی که ما داشتیم همیشه برای ما مخربتر از این بوده که بخواهیم با اونها در یک مکان قرار بگیریم. یعنی بیشتر ما متضرر شدیم تا منفعت داشته باشیم. در مورد سینما، من در این که چرا فیلمی در اون جغرافیای سیاسی خاص نشون داده میشه به دو دلیل اقدام درستی میبینم و فکر میکنم که فیلمهای ما در اونجا باید نمایش داده بشه. یک دلیلش اینه که ما برای هیچ زبان، هیچ نژاد، هیچ فضای خاصی فیلم نمیسازیم. سینما پیام هنری، پیام جهانی داره و متعلق به همه انسان هاست. انسان هایی از هر نژاد، هر باور و هر اخلاقی داشته باشن. برای اینکه سینما عقیده داره، دید داره، نظر داره، در فیلم منعکس میشه و این جنگ تضارب عقاید و آرا را حتی در زمینه هنری و سینما میتونه ادامه بده. مورد دومش اینه که بخش عمده‌ای از عزیزانی که در اون منطقه جغرافیایی خاص زندگی میکنن عرب هستن، به زبون عربی صحبت میکنن و در اون جامعه یک اقلیتی هستن، حتی در بعضی شهرها اکثریت جمعیت رو تشکیل میدن. این حق اونهاست که فیلمهای ما رو ببینن. اونها هم اجازه دارن که فیلم‌های دیگری از زبان‌های دیگری ببینن و اصلاً عرب زبان‌های اونجا مخاطب مستقیم ما هستن.
آقای فرنام، در جشنواره فیلم اورشلیم ماه گذشته فیلم‌های قهرمان ساخته اصغر فرهادی و عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی به نمایش در آمدند، اما فیلم‌های تا فردا ساخته علی عسگری و جمعه می‌بینمت رابینسون ساخته میترا فراهانی بعد از اینکه مقام‌های حکومتی فشار آوردند از جشنواره خارج شدند. چرا برخی از این فیلمسازان واکنشی نشون نمی‌دن و فیلمشون رو از جشنواره‌های اسرائیل اصولاً خارج میکنند؟
خب چرا بعضی از فیلمسازا تن به سانسور میدن؟ چرا بعضی از فیلمسازا هر شرایطی که ارشاد یا نهادهای غیر مرتبط با مسائل سینمایی براشون تعیین میکنن میپذیرن؟ همون سوال همینه. چرا حاضر میشه فیلمسازی که سناریو داستانش رو قطع قطع و تکه تکه بکنه برای اینکه مجوز بگیره؟ چرا حاضر میشه که هر کاری رو انجام بده، هر خفت و خاری رو بپذیره برای اینکه فیلمش رو بسازه؟ اون جواب اون چراها رو که دادیم، جواب این چرا هم پیدا میکنه.
و یک سوال دیگه هم دارم آقای فرنام، شما که تهیه کننده فیلم های سینمایی هستین، ظاهرا این سیستم توزیع فیلم های سینمایی به این صورته که تهیه کننده فیلم رو به شرکت های توزیع بین المللی میفروشه و اونها فیلم رو برای نمایش و جلب توجه بیشتر در اختیار جشنواره ها قرار میدن. آیا این چنینه و در مورد فیلمسازان ایرانی هم این موضوع اصولا صحت داره؟
ببینید، در کلیت قضیه، شما وقتی با یک پخش کننده ای وارد مذاکره و صحبت میشین، میتونید بر مبنای یک جغرافیای خاص باهاش به توافق برسین یا بر مبنای نوعی از مدیاهای خاص. فرضاً فضای اینترنتی رو میتونید در یک منطقه ای در اختیار یک پخش کننده قرار بدید، یا اینکه فضای جغرافیایی خاصی رو در اختیار یک پخش کننده قرار بدید. خب این منطقه بندی جهان کردن و این مراتب رو انجام دادن یک مقدار پیچیده است و کار میبره. برای همین خیلی از فیلم ها با یک پخش کننده در برای سراسر جهان به توافق میرسن. من خودم از اونهایی هستم که معمولا این کار رو نمی کنم، یعنی سعی می کنم مثلا آمریکا یا اروپا رو نمایشش رو از هم جدا بکنم، یا اینکه اگر با یه پخش کننده جهانی قرارداد می بندم تلاش می کنم که توی مناطق مختلف دنیا ازش بخوام آدمهایی که براش کار می کنن و این پخش انجام می دن رو مشخص بکنم. خیلی ها این کار رو می کنن، یک قرارداد کلی جهانی می بندن با یه پخش کننده و اون پخش کننده است که تصمیم می گیره که بر مبنای تعهداتی که داره چجوری کار ببره جلو. حالا این امکان وجود داره اگر کسی بخواد بگه در فلان جغرافیای خاصی فیلم من رو نشون بدید یا نشون ندید، ولی معمولا این بحث اصلا مطرح نمیشه، یعنی بحث اون منطقه خاص جغرافیا اصلا آنچنان مهم نیستش که وارد قراردادی بشه که آیا این اینجا هستش یا نیستش.
ارزیابی کاوه فرنام تهیه کننده سینمایی را میشنیدیم در مورد حرفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که نمایش فیلم‌های ایرانی در اسرائیل را سوء استفاده توصیف کرده است. ساعت 23:11 دقیقه است، به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا نوبت میرسد به پیام‌های تلفنی شما.
روزی روزگاری بود که تعداد انگشت شماری از رهبران قدرت‌های جهان چون آمریکا، چین و روسیه در شرایطی خاص و حاد به دلایل سیاسی یا اقتصادی به خود اجازه می‌دادند از تیتر خط قرمز ما استفاده کنند، زیرا که برایشان بار سنگینی را به همراه می‌آورد. اما در یک کشور جهان سومی که چند دهه است دارد تقلبی ادامه حیات می دهد، هر روز در هر زمان و مکانی ننه قمری پیدا می شود و برای این و آن خط نشان می کشد تحت استفاده از دو کلمه خط قرمز، بدون اینکه از بار سنگین منفی آن آگاهی داشته باشد، فقط برای خودنمایی و زیاد خودبینی، چون نمایش فیلم های ایرانی در کشور اسرائیل. روز خوش.
جناب موسوی بازم پیغام دادن که احتمالاً یک خلیفه گری در جریان و ولایت فقیه موروثی. خب اولا این چه اشکالی داره؟ این در اسلام بوده، در تاریخ شیعه بوده. دومن ای داره بیداد، جناب موسوی نمیدونستن که انقلاب فرزندان خودش رو میخوره و مفری میشه برای ضد انقلاب سوار بشه. سومن مردم ایران پیغامشون رو به جناب موسوی و امثال جناب موسوی دادن، اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. چهارمن در زمانی که کشتارهای سال 67 شد همین جناب موسوی نخست وزیر بودن، امروز 13 ساله که توی زندونن، یک کلمه راجب اون کشتارها افشاگری نکردن، یک کلمه نگفتن، یک کلمه معذرت خواهی نکردن و یک کلمه مردم ایران توضیح ندادن. چطور شد نخست وزیر یک کشور از این کشتارها بی اطلاع بود و چه اقدامی کرد؟ ما مردم ایران میخوایم بدونیم، برای آینده میخوایم مشخص بشه، نه برای امروز.
خواستم عرض کنم که در مورد برجام، در این مراحلی که هست که میگن در ایران عده مخالف متن نهایی هستن، اینا این شلکن سفکن ها همه نمایش روحوزی ملا علی تو بیت روریش، همش فیلمه، هیچ چیز جدی در این ماجرا نیست. اینا کفگیرشون به ته دیگ خورده، خودشون هم میدونن که باید امضا بکنن، اگر نکنن داستان طوری دیگر خواهد بود که به نفعشون نیست، و دارن به خاطر شیر مالیدن به سر ملت بیچاره ایران و یک کمی بیشتر امتیاز گرفتن، هی ها و هو و نم نم و بله و خیر میکنن. ولی در نهایت قول میدم، حالا امروز نه، فردا، فردا نه، هفته آینده، اینا برجام رو امضا خواهند کرد، چون اینا حدود 2300 تا دیگه جام زر تو بیت رهبری تو کمودا آماده نوشیدنه. این که آسونه.
با سلام، فیلیپین فرخزاد قهرمان ملی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، و در ضمن میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 برای ما پیام بگذارید و صدای خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. سپاسگزارم از همراهی شما، همچنان با رادیو فردا بمانید و روز و روزگارتان خوش.